شانزدهمین و آخرین جلسه از سلسله دروس بازخوانی آثار محمد مجتهد شبستری، مورخه دهم مرداد ماه 1394.
به نام خداوند. جلسه 16 و انتهایی از سلسله جلسات شبستری شناسی رو آغاز می‌کنیم. بنا داشتم در جلسه پیش که ساعتی قبل برگزار شد مطلب رو جمع بندی بکنم و تمام مطالب رو بیاورم، اما چون حجم مطالب ناظر به وحشناسی ایشان قدری مبسوط شد و دوستان هم البته نکات خوبی رو طرح کردند، تصمیم گرفتم که بحث از مباحث اگزیستنشیل جناب شبستری رو مستقلن در این نوبت و به نحو مستقلی بهش بپردازم، که البته چندان به درازا نخواهد انجامید، اما کاملا جا داره که به آن به نحو مستوفا و مستقل بپردازم. جناب شبستری در گفتگوی در جستجوی معنای معناها که به آن اشاره کردم، هم از احوال اگزیستنشیل خود پرده بر میگیره، هم نوعی سیر زندگی نامه ای داره این گفتگو، و از آنچه که موسوم است به مواجهه معنا کاوانه و معنا یابانه با هستی سخن میگه. ایشون میگه که من مسئله اصلیم همیشه معنا کاوی و معنا یابی بوده، در باب زندگی، در باب دین. وقتی به ایشون میگن که شما خب چندان مسئله صدق و کذب برات ظاهرا مهم نیست اونقدر، پاسخی که امیده اینه که در واقع آنچه که نقل قول از ایشونه، در واقع آنچه که در بیرون با میزانهای عقلی صدق و حقیقت نامیده میشود، صدق و حقیقتش باید برای من با مشخصاتی که خودم دارم درست درآید. آنچه که مرا خاضع کند یا درونم شعله‌ای بیافروزد، و اینها همه یعنی فهمیدن و ندانستن این که جهان چگونه است و کدام گزاره ها مطابق با واقع است. از دغدغه های ژرف اگزیستنشیل خود سخن میگه. من مایلم از فقرات درخشان این گفتگو هم برای شما بخوانم از منظر خودم، که اون لب تجربه های اگزیستنشیل جناب شبستری رو نشان میده، و بعد حول اون و نکته‌ای که ایشون در باب امر نامشروط و مطلق گفته است رو هم پرده برگیرم. ایشون میگه که آنچه که مهمه در زندگی عبارت است از پر شدن فضای خالی درون از معناست. شخص برای زندگی خود معنایی بیابد و از پی آن روان بشود. سهراب می گفت کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ، کار ما شاید این است که میان گل و نیلوفر و قرن پی آواز حقیقت بدویم. به این معنا مواجهه شبستری هم با جهان پیرامون مواجهه معنا کاوانه و معنا یابانه است. ایشون میگه که وقتی که ازش میپرسن که منظور شما چیه از پر شدن فضای خالی درونی، دقیقا مراد شما چیه، جناب شبستری پاسخ میده این یک تجربه است. روانشناس ها افراد را به درونگرا و برونگرا تقسیم میکنند. آن معنای تام، تو گیومه، آن معنای تام اگر یافته شود زندگی از آن لبریز میشود، در همان درون شکوفه میزند و کم کم تام بودنش را نشان می دهد. گویی فضای خالی درون پر می شود و اطمینان و آسودگی به مثابه یک نعمت در درون می نشیند. وقتی به یک معنای تام پیدا می شود که اهمیت و ارزش فی نفس دارد، نامشروط است و مقدمه چیز دیگری نیست. دیگر در وقتی که این پدید میاد، دیگر در پرتگاه نهیلیزم ارزشی قرار ندارم، شکوفا هستم و متحرک. بعد ادامه میده معناهای تام زاد و ولد دارند و سلسله وار معنا تولید میکنند. گویی درون تو کارگاه تولید معناست. تعبیر رو نگاه بکنید، گویی درون تو کارگاه تولید معناست. اگر به عرفان خودمان اشاره کنم، باید بگویم این وضعیت درونی همان است که در مقالات شمس تبریزی از آن به گشاد درون تعبیر شده است. تعبیر گشاد درون هم در گیومه گذاشته شده. خب بذارید یک فقره دیگر رو هم بخوانم و بعد این دو فقره مهم رو مایلم که بهش به تفصیل بپردازم. پس اینجا اولا تعبیر کارگاه تولید معنا رو شبستری میکنه و این که شخص در زندگی باید بکوشه دائما برای خود معنا تولید کنه، معنایی که با تو معنینه آسودگی و نعمت به نزد شبستری سر برمی آورد و از سنخ امور نامشروط است. بعد به ایشان میگن که در ادامه گفتگو میشه یه نمونه های از این معناهای تام رو نام ببری؟ چون گفت غایت قصوای زندگی فراچنگ آوردن و سید معناهای تامه. ببینید این رو کاملا به نظرم این فقره‌ای که الان میخوانم که 7-8 سطره و دعوت میکنم دوستان رو که به دقت در اون تأمل بکنن، به نظرم جیست تجربه زیسته شبستری در 7-8 سال اخیره و فکر میکنم تک تک این جملات رو ایشان سنجیده نوشته و کاملا از تجربه های اگزیستنشیل خود پرده برگرفته. من چند بار این 7-8 رو خواندم و انصافا لذت و بهجت عظیمی رو نصیب بردم و به قدر طاقت بشری خرد خود با ایشان هم نوا و هم صدا شدم. ایشون میخواد توضیح بده که از منظر خود معناهای تام یا همون کارگاه تولید معنا که میگوید چیست. میگوید معناهای تام گوناگون است. خوب دقت بفرمایید، همه 8-900 رو میخوانم بعد توضیح میدم. گاهی معنای تام معنای این تجربه است که جهان هیچ در هیچ است. گاهی معنای این تجربه است که در حضور مطلق قرار داری و گاه معنای تجربه عشق است. گاهی معنای آگاهی کیهانی ناب است. گاهی معنای تجربه عدم است. گاهی معنای تجربه اتحاد با هستی است. و همه اینها تجربه های معنادار تام هستند، اهمیت و ارزش فی نفسه دارند و نامشروطند. بعد ادامه میده، البته این تجربه های معنادار گذران و ناپایدارند، اما وقتی می آیند و می روند خاکستر گرمی از آنها به جا می ماند که تقریبا همیشه تنور درون انسان را گرم نگه می دارند تا معنای تام دیگری آشکار شود و دوباره در تنور درون آتش بیفروزد. حمایت دارید. این معناها همواره انسان را به یاد معنای معناها می اندازد. زیستن با این تجربه های نوسان است. نوسان میان بودن و نبودن. در این زیستن خدا که معنای معناهاست یک طیف است که از اله متشخص نا انسانوار تا الوهیت نامتشخص بیکران گسترده است. البته معنای معناها هیچگاه به صورت تام تجربه نمی شود، اما همیشه جهت سیر را معین می کند. خب ملاحظه بکنید، اونقدر که من می فهمم و می کوشم تا حدودی رمز گشایی کنم از آنچه که
داریم، خیلی زیباست نسته شده. نثره یا مصاحبه است؟
این مصاحبه است بله، و احتمالا ادیت شده و مصاحبه است. ژانر که ژانر مصاحبه است. قدری می کوشم اینو رمز گشایی بکنم و تصورم این است که هر یک از اینا بخشی از تجربه زیسته جناب شبستری رو به تصویر میکشه. من قبل از اینکه این رو توضیح بدهم دو نکته بگویم. در جلسات نخست راجع به زندگی ایشان به تفصیل سخن گفتم. جلسه اول رو که میزبان دکتر سروش بودیم در بنیاد سهروردی و ایشان به تفصیل راجع به جناب شبستری سخن گفتند و جلسه دوم هم من از منظر خیش و با عنایت به نشست و برخاست‌های دراز آهنگی که در این سالیان متمادی داشتم و با عنایت به زندگی شخصی ایشان به احوال جناب شبستری پرداختم. اون دو نکته، یکی فرایاد آوردن این نکته است که شبستری از جایی، یعنی 12 سال پیش عالماً آمدن لباس روحانیت رو در آورد و بعدن اینکه از ایشون من پرسیدم، گفتن ایشون به من که من دیگه اون لباس به درد من نمیخورد، یا بگوییم من دیگه به درد اون لباس نمیخوردم. هر دو با هم یه فانکشنی داشت و دارد اون لباس که دیگه به من و با من نسبتی نداشت. من پاره مسئله های وجودی دارم که از پی اونها روان شده هم. من که دیگه امام جماعت مسجد نیستم، مسئله فقهی پاسخ نمیدم. به رغم اینکه 18 سال در قم درس خوانده بود ایشان، به رغم اینکه سالها در دانشکده الهیات دانشگاه تهران تدریس کرده بود، گفت از جای به بعد دیدم که این لباس نسبتی با من ندارد و عالماً آمدن و مختارانه و جسورانه اون لباس رو ایشان از تن به در آوردن. این یه نکته، یاد آوردن هم. و اینکه به سان دیگر متعلقان و دین پژوهان و انسان‌های معنوی عرض می‌شود که لباس متعارف پوشیده اند الا زمان نهازا. نکته دوم هم اینکه بر همین اساس و مبتنی بر گفتگوهای مبسوطی که با ایشان در سالیان متمادی داشتم، یکی از کتاب‌های خودم رو به ایشان تقدیم کردم. کتاب تحت عنوان در باب روشنفکری دینی و اخلاق که چند سال پیش تهران منتشر شد. یک کتاب خودم رو هم به جناب ملکیان. حالا برای چی این رو ذکر کردم؟ برای اینکه جمله‌ای که انتخاب کردم و در صفحه نخست کتاب آمده است که در واقع تقدیم نامه کتابه، تناسبی داره با آنچه که اکنون میگویم. نوشتم تقدیم به یا به مجتهد شبستری، کسی که زیستن اصیل را به ما آموخت. تعبیر زیستن اصیل را با عنایت انتخاب کردم. به نظرم از مهمترین خصوصیات جناب شبستری این که من بسیاریشون رو دوست می‌دارم و احترام فراوانی برای ایشون قائلم، همینه که اوتنتیسیتی و اصالت خود رو فدای کار دیگری نکردن. اون گونه میزیت که فکر میکند و اون گونه فکر میکند که میزیت. اوتنتیسیتی رو شما میبینید. اصالت یعنی که شخص هم در اندیشیدن حریتی داره. حالا همه بحثایی که جلسه پیشتر یعنی ساعاتی پیش میکردیم سر جای خود، انتقادات معرفتی و اون اخکرها و بارقه هایی که به تفصیل در این جلسات بهش پرداخته این سر جای خود و بهره های فراوانی که من به امثال من از ایشان بردیم. اما اولا جرأت فکر کردن، جرأت اندیشیدن به تعبیر کانت و بازگویی آن به دیگران و از پی آنها روان شدن خصوصیت برجسته است که شبستری رو از خیلی از همکسوتان پیشین خود متمایز میکنه و به نظر من از این حیث نام ماندگاری میشود در تاریخ اندیشه ایران معاصر، با عنایت به همه کارنامه فکری و سیاسی دینی ایشان که بدان پرداخته ایم. ایشان زندگی آتنتیکی رو اختیار کرده و میبینید که از تجربه های خود پرده برگرفته و کسانی که در این حوزه ها کار کرده اند میفهمند که این مضامینی که در این گفتگو و پاره از جستارهایی که از ایشان منتشر شده آمده است از چه تجربه ژرفی پرده بر میگیره. ببینید اون معنای تامی که ازش یاد کرد شبستری، میبینید که با تلاطم‌های وجودی شگرفی هم عنان است. من چند سال پیش مقاله در باب کبیریات شریعتی نوشتم تحت عنوان میباش چنین زیر و زبر، با وام کردن این شعر مشهور مولانا که گفتم این چیست؟ بگو زیر و زبر خواهم شد. گفت می باش چنین زیر و زبر، هیچ مگو. و کوشیدم با استشهاد به مقالات مختلف نوشته های کبیری شریعتی نشان بدهم که او چگونه میان پرخالی دیدن آدم نوسان میکرده در کبیریات، به روایت مقاله معبد و دیگر مقالات حبود در کبیر و دیگر آثار کبیری. حالا ببینید شبستری هم اینجا از تلاطم ها و زیر و زبر شدن های وجودی خیش پرده برمیگیره. جایی میگه جهان هیچ در هیچه، یعنی بخشی از این معنای تام این است که شخص عالم رو پاره ای از اوقات و لحظات سرد و فسرده تجربه میکنه. برخی از اوقات میگه در محضر یک حضور مطلق قرار داری، گاهی تجربه عشقه. حالا این عشق اعم از عشق رومانتیکه یا عشق آلترویستیک نوع دوستانه، گاهی معنای آگاهی کیهانی نابه. تعبیر هیچ در هیچ رو من شاید بیش از هر چیزی در معنای زوال و روب نیستی رفتن عالم میبینم. اینم یک تجربه است، شخص به خود میاد، به گذشته خیشتن، به اطرافیان خود نگاه میکنه. گذران بودن و روا و زوال پذیری امور رو گویی حقیقی ترین حقیقت این عالم میبینه. اینم یه تجربه اگزیستنشیله. بنشین بر لب جوی و گذر عمر، ببین کین اشارت ز جهان گذران ما را بس. فناپذیری، گذران بودن امور رو گویی تجربه اگزیستنسیلی میابه که او رو در چنبره خود احاطه میکنه. اینم یه تجربه است. یه تجربه این است که لحظات و آناتی در محضر یه مطلق قرار داری، به تعبیر شبستری. یکی هم این که آگاهی کیهانی نابی رو تجربه کردی، احساس به سبکی پر رسیدن به قول سپهری و احساس هارمونی یافتن با کل هستی. به این معنا من که صلح هم دائما با این پدر، این جهان چون جنت هستم در نظر. تجربه عدم رو هم که گفتم، عدم به معنای نیستی و زوال. تجربه اتحاد با هستی. ببینید همه اینها فقرات مختلف این زیر و زبر شدن اگزیستنشیل که شبستری از اونها پرده بر گرفته و معتقد اینا اون معناهای تام زندگی رو برمی‌سازن. بعد ادامه میده، میگه همه این تجربه های معنادار گذرانن و ناپایدارن. یعنی شما در اون حال که همیشه نیستی، چه قبض باشه چه بست باشه، چه جهان رو هیچ در هیچ دیدن باشه، چه آگاهی کیهانی ناب رو و عدم رو تجربه کردن باشه، میان و میرن. بعد تعبیر شما ببینید، میگه اما وقتی که میان و میرن یه خاکستر گرمی از اونها بر جای میمانه. خیلی تعبیر جالبیه. خاکستر گرم رو شاید خیلی از ما در شومینه ها تجربه کرده باشیم، یا عرض میشود آتیشی که درست میکنی بعد اون زغال و اون چوبها خاکستر میشن و همچنان گرمن، یعنی مستعد دینن که یک فوتی کسی بکنه یا بادی بوزه و اون خاکستر گرم ممکنه دوباره شعله ور بشه، ممکنه مثل نشه و باد شدیدی بوزد یا هیچ بادی نوزد و به سردی بگراید. اون استعدادی که در این خاکستر گرم مندرج است شبستری به تصویر میکشه و میگه همینه که گویی تنور درود انسان رو گرم نگه میداره. یعنی گشوده بودن و امیدوار بودن، هرچند ممکن است ساعاتی، روزهایی، ماهایی هیچ نسیمی نوزد و این خاکستر گرم بماند تا معنای تام دیگری به تعبیر او دوباره آشکار بشه و در تنور آتش بیفروزد. بعد ادامه میده، میگه این معناها انسان رو به یاد معنای معناها میاندازد. به خداوند میگه معنای معناها. و بعد جالبه که از یک طیف و نوسان کردن در یک طیف خبر میده و پرده بر میگیرن. به تعبیر ایشان نوسان میان بودن و نبودن. این که هم خود رو در این هستی میبینی، پر از زندگی میبینی و از سوی دیگری هم زوال و فنا رو، حقیقی ترین حقیقت این عالم میانگاری. پارادوکسیکال است البته، اما هر دو از تجربه های اصیل نشأت میگیرن. و بعد میگه در این تلقی خدا معنای معناهاست. میگه اگر از من بپرسی خدا چیه، خدا معنای معناهاست. و بعد میگه یه طیف تجربه ما از خداوند. اینم نکته جالبیه، ما به یک نوع خدا رو تجربه نمی کنیم، که البته سخن از سر بصیرت و عمق تلاطم های وجودی است. یک لحظه داغم می کشی، یک دم به باغم می کشی، پیش چراغم می کشی، تا وا شود چشمان من، هفت آسمان را بردارم و از هفت دریا بگذرم، چون دلبرانه بنگری در جان سرگردان من. اما شبستری از این فراتر می ره. از خدای متشخص ناانسانوار به تعبیر خود یاد میکنه، یعنی خدایی که تشخص و اندیویجویشن داره، به مثابه یه موجود مهیبه اما ناانسانواره، یعنی اوصاف انسانی نداره. این رو یک سر طیف میبینه، یا بگیم یک سر طیف خدای انسانوار متشخصه، میایم وسط طیف خدای متشخص ناانسانواره، تا خدای نامتشخص بیکران، خدایی که دیگه تشخص نداره، تعین نداره، محض حضور هستی و تجربه مهابت و عظمت و بیکرانگی اوست. میگوید این چنین تجربه میکنیم یا میتوان کرد مواجهه با امر متعالی رو. و این نوسان ها و طیف است که در تجربه کسی مثل من بروز و ظهور پیدا میکنه. و بعد میگه البته هیچگاه همین معناها به صورت تام و تمام تجربه نمیشند و شخص دوباره میتواند جهت دیگری رو از سر بگذراند. من وقتی که این تعبیر نوسان میان بودن و نبودن رو دیشب میخوندم که بحث امروز رو تقریر بکنم، به یاد چند تجربه انزمامی متأخر خود افتادم، ناظر به عرض بشود زندگی روزمره و نسبتی که میتونه با این داشته باشه. چند شب پیش نگاه میکردم و با خود تأمل میکردم که قرار است در روزهایی که پیش رو میآید، یک شب که یعنی دیشب باشه، در یک محفل عروسی شرکت بکنم. و عروسی که خب دو جوان با یکدیگر پیوند زناشویی میبندند و پر از زندگی هند، پر از شادی و طرب و زندگی، و یک رویه مملو و از لبخند زندگی رو در اون محفل میدیدم. از سوی دیگری هم با خود میاندیشیدم امروز پیش از این که خدمت عزیزان برسد، قرار است در شب سال یکی از خانواده، یکی از دوستانی که در این 4 سالی که تورنتو هستم با اونها آشنایم، سخن بگویم. و با خود میگفتم این چرخه تأمل برانگیز تولد، حیات و مرگ رو چگونه میتوان سویه های مختلفش رو دید. یک جا آدمیان گوشت و پوست و خونداری که پر از انرژی هم، پر از طرب و شادی هم، یا دست کم پر از جدی گرفتن زندگی در اون ساعات و دقائقا، و شما از شاد بودن اونها لذت میبری و میبینی این بخش پر زندگیست، بخش پر لیوان هستیست که مجلس بزمیست، افراد خرسندن، آینده گشوده ناپیدا پیش پای اونها و کسانی که آمدند و خجسته باش میگوین به این بخش پر زندگی که خب جاری و ساریست. از سوی دیگری هم خب در محفل عزایی که حالا شب سال باشه یا شب ختم باشه، از سوی دیگری هم خب در محفل عزایی که حالا شب سال باشه یا شب ختم باشه، که بیش از هر چیزی بر گذران بودن و فنای این عالم انگوش تأکید می نهد و چگونه این مرگ و زندگی یا تولد و حیات از سوی و ممات از سوی دیگری با یکدیگر عجین شده اند و چفت و بس پیدا کردن و هر دو هم معطوف به سویه هایی از زندگی پیرامونی ما هستن. و به این معنا پر شدن از بودن و نبودن، یا عالم رو این چنین دیدن و این تلاطم ها رو تجربه کردن، فکر میکنم امر قابل تأملی است و آدم ژرف‌اندیشی مثل شبستری در خلوت خود به این امور بسیار اندیشیده و اون رو تجربه کرد. گاهی فکر میکنی که به خود وانهاده شده ای و این گذران بودن امور انقدر تو رو منقبض میکنه و در خود فرو میبره که گویی جهان رو هیچ در هیچ به تعبیر حافظ تجربه میکنی، که هیچ چیزی در این عالم حقیقی تر و جدی تر از زوال و فنا نیست. اینم یه نوع تجربه است. کسانی ممکنه همین تجربه رو هم نداشته باشن. حافظی که من توفیق داشتم در بنیاد صحبت وردی در دو سال گذشته، یک سال و نیم گذشته، به تفصیل راجع به آرا و ایده های او سخن بگویم، در باب حکمت، در باب رندی، در باب عرض می شود که نسبت دیوان حافظ با قرآن، در باب عرض می شود که حافظ و گناه و امثال ذلک، این حافظ هم تجارب متنعمانه کامجویانه از زندگی داشته و لحظات و آناتی هم عالم رو هیچ در هیچ می دیده. و جالب انسان و ظرفیت های او که چگونه این تلاطم ها و زیر و زبر شدن ها رو توامان از سر می گذراند. جناب شبستری هم اینجا همه اینها رو روی هم معنای تام می بینه. جالبه، یعنی بخش تلخ رو یا بخشی که به تعبیر من نیمه خالی لیوان رو تشکیل میده اکسکلود نمی کنه، کنار نمی نهن، همه اینها با همن. تجربه های معنادار گذران و ناپایدار که می آیند و می روند و خاکستر گرمی از اونها بر جای می ماند و بعد هم طیفی از مواجهه با امر متعالی که از خدای متشخص انسانوار آغاز می شود یا اله متشخص انسانوار تا اله متشخص نا انسانوار تا الوهیت نامتشخص بیکران، یعنی نوعی از مواجهه با هستی که تشخص و تعین پرسونال گاد در اون نیست و در این حال شخص خود رو در چنبره محابت اصلی می بینه و گرفتار میابه. قصه کارگاه تولید معنا که شبستری ازش یاد کرد و گشاد درون هم که از شمس تبریزی آورد و به قول او سلسله معناهای تامی که زاد و ولد دارن و سلسله وار تولید میشون، همه اینها از اون تلاطم وجودی پرده بر میگیرن، چنان که من میفهمم. من وقتی که تعبیر گشاد درون رو از شمس تبریزی شنیدم از جناب شبستری، یاد دفتر سوم مثنوی افتادم که جایی در باب قبض و بست و گشاد و تنگنای وجودی سخن میگه و میگه اگر یک قبضی در وجود تو رخنه میکنه، بدان که بستی از پیش سر برخواهد آمد. گویی به سان دخل و خرج ماست، که حالا به تعبیر اینجایی ها میشه دیبیت کارت و کردیت کارت. وقتی که تو دوچار غمی قبضی، او میگه گویی زمان دخلته مولانا، و بعد که پر میشی اون وقت این رو باید خرج کنی و اون وقت بست و فراخی وجودی تو در میرسه. بدین معنا گشاده درون رو که شبستری از شمس تبریزی یاد میکنه، این همان معناهای تام است که با یکدیگر زاد و ولد دارن و به تعبیر شبستری تولید کارگاه معنا می کند. اینجا شبستری تأکید می کند که البته اگر بنابر یک تیپولوژی آدمیان به درونگرا و برونگرا تقسیم بشوند، خب کسی مثل شبستری البته درونگراست و نه برونگرا، و آدم درونگراست که می تونه این احوال خود رو اینچنین رصد بکنه و میگوید من مسئله حجیت معرفت شناختی وحی یا وساقت تاریخی مد که جناب ملکیان اینها رو طرح کرده، میگه اینا مسئله من نیست. یه عده‌ای به من گفتن که بیا راجع به اینا بحث بکن، گفتم اینا رو برید جلسه میان آقای ملکیان و فضلای قم بذارید، مسئله من اینا نیست. من مسئله معناکاوی و معنایابی هستی است و از این منظر به سمبول‌های دینی نظر میکنم، نه مسئله صدق و کذب و مباحث عرض می شود معرفت شناختی بدین معنا. میگه به هر چی که نگاه کرده ام در این سالهای متمادی، مسئله تجربه و شدن و معنای اون برجسته شده و سمبول‌های دینی هم برای من همه این چنین بودن. من وقتی به متون دینی نگاه میکنم، به گفتارهای دینی نظر میکنم، همه اینها برای من به مرور زمان بدل به یه سمبول‌هایی شدن که من میخوام معنای اونها رو پیدا کنم. به خدا که فکر میکنم، به وحی که فکر میکنم، به متن مقدس که فکر میکنم، در همه اینها قصه معنا یابی و معنا کاوی برای من محوریت داره. بعد یه اشارتی میکنه به شعر حافظ: هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز، نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد. و میگوید کار من فهمیدن این کلک خیال انگیز در جهان پیرامون است و از این منظر حرکت کردم و روان شدم. بعد به ایشون گفته میشه که خب برخی ها ممکنه بگن که شما از یه نوع حقیقت انفسی دارید سخن میگید. در تو این گفتگو به ایشون گفته میشه حقیقت انفسی یعنی صدق و کذب و ابجکتیو دیگه برای شما مطرح نیست، امر کاملا اگزیستنشیل و درونیه. شبستری میگه خیلی خب، میخواد اسمشو بذارید حقیقت انفسی، من به هر حال روحیم این بوده. بذارید این نقل قول رو براتون بخونم، باز کمک میکنه از مصاحبه که احوال او رو میتونید ببینید و اینکه در باب خدا به معنای هستی و معنای معناها یاد میکنه و معنای تام و طیف گسترده آن، مواجهه هرمنوتیکی به معنای اگزیستنشیل و معنا کاوانه رو خوب در این صنف نقل قول ها میتونید دریابید. ایشون میگه که نقل قول از ایشونه: میخواهید اسمش رو بگذارید حقیقت انفسی، اشکالی ندارد. به هر حال من این روحیه رو داشتم و دارم و به همین جهت هم به هر جایی سر زده ام و به هر طرفی پر گشوده ام. چه سالهایی که ایران بودم و چه سالهایی که در اروپا بودم، همیشه با الهیون و فیلسوفان نشستم و به حرف آنها گوش کردم، به هنرمندان دقت کردم، به علوم تا حدی که مقدور بوده توجه کردم. اما همه این مواجهات از این موضع بوده که معنای این پدیدارها برای من چیست. حدود 18 سال پیش که کتاب هرمنوتیک، کتاب و سنت را منتشر می‌کردم، در آنجا هم مسئله من فهمیدن معنا بود. می‌خواستم ببینم متون دینی اسلام را به عنوان یک مسلمان چگونه می‌توانیم بفهمیم. اما آن روز چنین فکر میکردم که باید متون دینی را بفهمیم تا آموزه هایی را به دست بیاوریم و مطابق با آنها زندگی کنیم. به قول مرحوم طباطبایی، علامه طباطبایی، در کتاب قرآن در اسلام، از قرآن برنامه زندگی به دست آوریم. در آن زمان اینگونه فکر میکردم و میخواستم برنامه های زندگی را از کتاب و سنت بفهمم. اما در سالهای اخیر که مقالات قرائت نبوی از جهان را نوشتم، دنبال این نبودم که از قرآن بفهمم جهان چگونه است و چه کار باید بکنیم و چگونه باید زندگی بکنیم. این مفهوم رو توجه کنید. به مرور زمان تحولی در درون من پیدا شد و موجب شد که برقراری نسبت من با متون دینی هم تغییر کنم. تحول این بود که کم کم احساس کردم اگر به خودم اشاره می کنم، در حقیقت به فهمی از خودم اشاره می کنم و نه به ذات و ماهیت خودم. درکی که از خودم دارم عین یک فهم از خودم هست، نه این که من یک فرد از یک نوع هستم. و بعد میگه همون شدن، همون تجربه بود که در من پدیدار شد و قصه معناکاوی جدی شد و معنای سنت دینی برای من برجسته شد. و بعد میگوید سالهاست که من قرآن را، سنت و سیره رسول خدا را از این منظر نگاه میکنم که در معنایابی من از خودم و از جهان چه کمکی به من می کنن. من نه تنها از توحید مطروح در قرآن، بلکه از همه حقیقت‌های موجود در متون ادیان بزرگ دنیا معنایابی می کنم. انتظار من از این متون این است که فضای خالی درونم را با معنا پر کنم. بنابراین مراجعه من به قرآن برای کمک گرفتن از آن در مسیر معنایابی از یک طرف و شناختن نسب خودم در سنت دینی از طرف دیگر است، همون سنتی که با آن بزرگ شدم. مراجعه من از این باب نیست که هستی شناسی به دست آورم و نباید به من گفته شود که اول بیا حجیت معرفت شناختی و یا وثاقت تاریخی متن را ثابت کن و سپس به فهم و تفسیر آن بپرداز. خب ببینید، این فقراتی که از بخش‌های متعدد از این گفتگوی به نظر من مهم قرائت کردم، مؤید همون توضیحی که تاکنون داده‌ام. اینکه تا جایی میخواستم و روزگاری به معنای متن همت بگمارم، از جایی به بعد فهمیدم که خودم هم یه متنم به تعبیر من، یعنی خودم هم در شدنم، در تغییر و تحولم، و اگر دارم از فهم و درکی سخن میگم، این عین فهم خودم از خودمه، نه اینکه من یک موجود ثابتی باشم که در حال شدن نیست. و بعد قصه از میشود معنا یابی و معنا کاوی و اینکه روحیه من به قول ایشون به هنرمندان هم که میرسم، آثار هنری رو هم که میبینم یا میخوانم یا میشنوم، همین معنا مطمئن نظر من بوده. تجربه های ژرف وجودی هم چنان که دیدیم که تطوری پیدا کرده است، از خدای متشخص انسانوار تا خدای متشخص ناانسانوار تا خدای نامتشخص بیکران هم همین بوده. و بیش از هر چیزی شبستری از احوال متلاطم اگزیستنسیل خیش پرده برمیگیره. شاید این رو من خودم اضافه میکنم، تجربه تلخ از دست دادن فرزند که جناب شبستری در سالهای اول انقلاب تجربه کرد، دختر خود رو در سانحه تصادف از دست، به ایشان مدد رسانده و او رو از پی این روان کرد، تجربه فوق‌العاده سخت و دهشتناکی که البته از پی اون خود رو ایشون باز یافت و به هر حال کارهای خودش رو الی زمان نهازا ادامه داده. ظاهراً چنان که پدر هم تو جلسه اول میگفتن و ایشان برای پدر نقل کرده بود، مدت‌های مدید به یوگا میرفته ایشان و تمرین‌هایی رو و مراقبه‌هایی رو انجام میداده برای اینکه بتونه سلامت روحی و روانی خیش رو باز یابه. در یکی از این جلسات هم گفتم، شاید یک تابستانی بود مثل همین ایام، گرم بود تهران، مرداد ماه، تیر ماه، من خدمت ایشون رسیده بودم منزلشون در خیابان دروس تهران، ایشون به من میگفت من این ایام سال که میشه جایی داریم، اتاقی، اتاقکی در فشم و من بیشتر هفته رو اونجا در تنهایی به سر میبرم، آخر هفته برخی از دوستان یا اعضای خانواده هم میان، اما بیشتر اوقات اونجا هم تنهایی، هم هوا خنکه و تأمل میکنن. و این مواجهه معنا کاوانه و معنا یابانه البته مسبوق و متوقف به انس داشتن با تنهاییه، امر فوق العاده مهم و رهگشایی از این حیث است. خب من رفته به انتهای عرایزم نزدیک میشوم. یک مقوله دیگر رو هم که یادداشت کردم به آن اشاره کنم، افزون بر خواندن فقرات مهم جناب شبستری که من رو به یاد برخی از تجربه ها و نوشته های کویری شریعتی انداخت. البته روشن است که این مصاحبه است، ژانرش با ژانر نوشتن فرق بسیار میکنه، همچنین قلم سحار شریعتی کجا و این نوشته ای مختصر، اما به هر حال بر آفتاب افکندن احوال اگزیستنسیل درونی در این نوشته و گفتگو به چشم بخوره که در جای خود فوق‌العاده به نظرم ارزشمند و محترم است و از ژرفایی پرده برمیگیره. به سان همون امواجی که ویتکنشتان نقل میکنه، در بستر دریاها در جریان است، نه در سطح دریا که همگان اون رو میبینن. این تلاطم هایی که هر از گاهی سر برمی آورد اما در درون جاری و ساری است و البته مبارک و مقتنم. نکته آخری که میخوام ذکر بکنم این است که چنان که از چند سال پیش که نگاشتن سلسله مقالات طرحواری از عرفان مدرن رو شروع کردم و تا کنون توفیق داشتم هفت شماره از آن رو بنویسم و در شماره آخر به نسبت میان سلوک فقهی و عرض می شود سلوک معنوی ببخشید و مناسک فقهی پرداختم، اونجا هم به بخشی از این گفتگو اشاره کردم. به نظر من جناب مجتهد شبستری هم در اداد یکی از سالکان مدرن است، یعنی کسی که گشوده است نسبت به جهان جدید، به تعبیر خود خودآگاهی دارد نسبت به این فاصله تاریخی ما با مغرب زمین، ببخشید با جهان گذشته که خب البته این فاصله به سبب آشنایی ما با مغرب زمین سر برآورده و تفتون یافتن به این فاصله و نگاه تاریخی به گذشته، نوعی گشودگی نسبت به جهان جدید رو هم در ایشان فراهم کرده. قبلا آورده بودم و در اون سلسله مقالات به علی شریعتی، داریوش شایگان، سهراب سپهری به مثابه مصادیقی از سالکان مدرن پرداخته بودم. در مقاله آخر هم اشاره کردم، اکنونم تأکید و عرض می شود تأکید دوباره می کنم که جناب مجتهد شبستری هم فکر می کنم در اداد سالکان مدرن است. از سوی دغدغه‌های معنوی پررنگی دارد، چنان که می بینیم به معنای تام در زندگی کنونی می زید، و از سوی دیگری زندگی در جهان راززدایی شده کنونی به تعبیر ماکس وبر رو و فراورده‌های معرفتی که در جهان جدید تولید شده رو جدی می انگاره، و از این حیث او رو می توان در اداد روشنفکرانی چون شایگان، شریعتی و شاعرانی مثل سهراب سپهری و فروغ فرخزاد انگاشت، و از این حیث برخلاف سنت گرایانی مثل سید حسین نصر و دیگران است که بالمره رقم بطلان بر مدرنیته و آموزه‌های مدرنیستی می‌کشند. به این معنا من تصور می‌کنم که ایشان در اداد سالکان مدرن است. تاکی که دو ماه پیش در دانشگاه NYU داشتم راجع به جناب شبستری به زبان انگلیسی، اونجا هم به این امر اشاره کردم که او رو در اداد سالکان مدرن به این معنا میتوان قلمداد کرد. مجال بحث در باب این مفهوم رو اکنون ندارم، به تفصیل در اون مقالات هفتگانه سویه های مختلف این امر به روایت خیش رو توضیح دادم، و صرفا تأکید میکنم که ایشان هم از رهروان این راه به حساب میآیند، چنان که من میفهمم دغدغه های ژرف وجودی و تلاطم های عافیت سوز درونی و از پی آنها البته روان شدن، و ایشان هم این سیر دراز آهنگی که از روزگار و دورانی پیش از انقلاب آغاز کردند در قم و بعد 8-9 سالی در هامبورگ و بعد بازگشت به ایران، نماینده مجلس در دور اول و بعد استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران، تا بازنشسته شدن، تا طرح این سخنان پرووکاتیو، همه اینها روی هم از ایشان هم آدم اصیلی ساخته است و هم سالک مدرن در روایت من، و تصورم این است که میتوان با عنایت به همه اینها محمد مجتهد شبستری رو شخص مهم و تأثیرگذاری در تاریخ اندیشه معاصر قلمداد کرد، و اینکه در این دوره درازاهنگ 16 جلسه ای ما به آثار ایشون پرداختیم سر اصلیش همین است، و الا بیهوده سخن بدین درازی نبود، یا دست کم من اون انگیزه لازم رو نداشتم که به ایشان بپردازم. خب به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. به صد دفتر نشاید گفت وصف الحال مشتاقی. تا یکی دو دقیقه دیگر که عرایزم تمام می شود و اگر احیانا پرسشی ملاحظه باشد می شنوم، دوره دیگری از ادوار بازخوانی آثار اندیشمندان معاصر به اتمام می رسد. اکنون که نگاه می کنم به پس پشت، حقیقتاً خداوند رو شاکرم که در این چند سالی که این پروژه رو شروع کرده ام توفیق داشتم هم به بازخوانی آثار علی شریعتی در ابتدا بپردازم، پس از آن به بازخوانی آثار عبدالکریم سروش، در ادامه داریوش شایگان، بعد مرتضی مطهری و اکنون محمد مجتهد شبستری. اولی 16 جلسه، دومی 20 جلسه، سومی 12 جلسه، چهارمی 18 جلسه و این پنجمی که شبستری باشه 16 جلسه، و پیش از آنها هم البته به توصیه و پیشنهاد دوستان هم کارگاه بازخوانی اشعار سهراب سپهری و فروغ فرخزاد در 18 جلسه. امیدوارم پس از وقفه و سپری شدن چند هفته دور جدید رو با بازخوانی آثار مهدی بازرگان چنان که وعده کرده بودم آغاز بکنیم، و پس از آن هم انشالله ببینیم که امور بر چه روالی پیش می رود، و بسته به تصمیمی که می گیرم انشالله دیگر متفکران معاصر رو در بوته نقد و پاسخانی انتقادی قرار می دهیم. یادمون باشه مهمترین علامت اصیل احترام و قدردانی از آثار کسی این است که به او توجه کنیم، و توجه اعم از بازخوانی حمدلانه و بازخوانی انتقادیه. تعبیری که سیمون وی به کار می برد که بیچاره کسی که هیچ کس به او توجه نمی کنند. حالا آدم اصیل البته در بند اینها نیست. دارم عرض می کنم مهمترین علامت قدردانی از بزرگان فرهنگ یک قوم عبارت هست از جدی گرفتن آثار اونها و بازخوانی انتقادی و عرض می شود ارزیابی اونها. من امیدوارم که در باب جناب شبستری، همچنان که در باب دیگر بزرگانی که تاکنون به بحث گذاشته ایم، از جاده انصاف خارج نشده باشم. ممکنه کاملا که در تحلیل های خود به خطا رفته باشم، اما کوشیدم مجدانه و صادقانه تمامی این متون و جستارها رو به دقت بخوانم و از منظر خیش تقریر و صورتبندی و ارزیابی نقادانه کنم. از توجه دوستان و عزیزانی که در این دوره درازاهنگ 4-5 ماهه با ما همراه و همدل بودن سپاسگزارم. احیانا راجع به نکاتی که در این جلسه بحث شد اگر ملاحظاتی هست و فرمایشی میشنوم تا پس از آن این جلسه و توسعاً این دوره رو به پایان ببریم. و سلام.
من سوالی ندارم، فقط خواستم بگم شاید یکی از دلایل جذابیت جناب شبستری و این تجربیاتشون اینه که مثل مولوی که در واقع مصدر فقاهت و اینها رو داشت و بعد به عشق رسید، برای یه آدمی مثل آقای مجتهد شبستری که به حال کسوت روحانیت و اون مناسب رو داشته و بعد وارد این دوره های حیرت و در واقع بعضا تردید و بعد عشق و به قول خودشون میشه، میشه گفت این مقداری برای آدم این دو جذاب میکنه. و خود شما این تجربیات، این زندگی اصیلی که مثلا خیلی با شجاعت خیلی چیزها رو تجربه میکنه، و یک شاید میشه گفت نسخه مدرنی از مولوی. البته شاید قیاسش خیلی منفعله باشه، چون مولوی هم در زمان خودش به نظر من خیلی مدرن میده، یعنی واقعا خیلی سنت شکنی کرده، خیلی چیزها رو میدیده که دیگران نمیدیدن، زندگی خیلی مسیحواری داشته. ولی ایشون مولوی خب حالا واقعا یک نابغه‌ای بوده که می گفته و می سروده و می نوشته و در واقع به طرق مختلف. ایشون را توی بیان و تبیین تجربیات خودش خیلی صامت‌تر و ساکت‌تر بود آقای شبستری، ولی اون امواج و اینها رو مشخصه که در واقع حس می کرده. حالا شاید با اون تداتومی که دریای مولوی هست و شریعتی هم واقعا این رو خیلی خوب میگه. شریعتی میگه من وقتی که رفته بودم فرانسه دانشجو بودم، دو تا کتاب با خودم برده بودم، حالا اشتباه نکنم یکیش قرآن بوده یکیش مثنوی، و میگه یه جاهایی بود که فقط مثنوی من رو نگه میداشت، یه جاهایی که دیگه واقعا میبریدم و هیچ چیزی نداشتم که بهش چنگ بزنم. بعد یه تعبیر جالبی میکنه شریعتی که میگه که ولی مولوی مثل یک سواریه که خیلی خطرناک، آدم میخواد باش چیز بشه، همراه بشه، خیلی خیز برمیداره و آدم رو جا میذاره و آدم وقتی که میخواد پایین بره میترسه که تو هر قدم ممکنه جا بمونه ازش، اینقدر که بالا و پایین و فراز و نشیب داره، دریای خیلی پرتلاطمیه که میره از یه جای وارد میشه یه جای دیگه بیرون میاد. اینا ولی در این حال یه تفاوتی که مولوی داره همین چیزا، یعنی واقعا یه جاهای نیهلیسم عمیقی در شما هیچ چیزی وجود نداره، ولی هیچ موقع شما احساس نمی کنید که این از اون حالت وحدت و لذت و سرور و وجد و اینها خارج بشه، اونطوری که حتی مثلا شما تو حافظ می بینید یه جاهایی واقعا ناامیدانه حرف می زنه. اینها توی خود شریعتی واقعا اون جمعیت خاطری که مثلا معرفای ما میگن و مثلا به خود من نمیده، کتاباش همون کرریتش هم به شما میخونیم واقعا دادم رو خیلی جا افسرده میکنیم، ولی توی مولوی اینطور نیست. من فکر میکنم که این آقای شبستری هم یه جگه هایی از مولوی داره، یعنی مثلا یک وحدتی اون پایین هست، یعنی اون اصالتی که شما میگید یک چیزی اون پایین داره که اینا مثلا امواج اونه. و ولی مثلا توی کبیریات شریعتی من خودم عادت تجربه خودم که من یه باید شده مدت گذاشتم کنار از این کتاب ایشون رو، چون همش میدم که در واقع اون که حافظ میگه خاطر به دست تفرقه دادن نه خاطر به دست تفرقه دادن نه چی مندم که این عادت تفرقه خاطر رو خیلی در واقع در من زیاد میکرد، ولی در چیز اینطور نیست. برای یک چیزی بگم من در تایید مولوی، این حالا قبض و بستی که شما میگید حتی در مورد انبیا میگه انبیا را تنگ آمد این جهان چون شهان رفتند اندر لامکان، بعد میگه روح از چه طبیعت باز جست مرد زندانی ز بیم حبس جست، این زمین و آسمان بس فراخ سخت تنگ آمد به هنگام مناخ. به مناخ همون زمان زاییدن چطور هست، میگه حتی برای پیغمبران هم این زمین و آسمان خیلی تنگ میشد واقعا برای پیغمبران که وضع میدن به چیز مداد شده سر افرادی مثل ما یا مثل خود مولوی. من همین رو خواستم بگم، نکته خاصی ندارم.
بله بسیار خوب، ممنون از نکاتی که آوردید. بله فکر میکنم اون شباهت سوری به این معنا که اشاره فرمودید دیده میشه، یعنی در انداختن ردای فقاهت و به تعبیر شما پای نهادن در وادی حیرت. اتفاقا مقاله زندگی نام مانندی که آقای جلال توکلیان در همون ویژه نامه فصلنامه مدرسه راجع به مجتهد شبستری آورده است، ایشان میگه که روزگاری یقین یا ایمان به سان گوهری بود در دستم، اکنون که دستم رو باز کرده ام میبینم که اون سیال و فراره. حالا تعبیر رو میتونید در مقاله بخونید، الان دقیق به خاطر ندارم، اما همان تعبیر حیرت و حکمت توأم با حیرت که خب البته هم در حافظ و هم در خیام موج میزند. حدیث از مطرب و میگو و راز دهر کمتر جو، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. یا در جای دیگری چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش، زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست. اینا خب پاره از عرض می شود که سخنانیست در اشعار حافظ که تنین حیرت داره. به تعبیر شایگان در کتاب پنج اقلیم حضور که یک مقاله اون در باب حافظ است میگوید این شعر حافظ که از هر طرف که رفتم جز وحشت هم نیفزود، زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت، در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، از گوشه ای برون آی ای کوکب هدایت. میگه انگار در یه ژانر و کانتکست مدرن سروده شده، یا میشه این چنینمونو فهمید، یعنی انگار نه انگار که حافظی که چند صد سال پیش میزیسته این چنین تعابیر قریب رو بر زبان آورده. درسته، یعنی این سنخ عبور و این سلوک در جناب شبستری دیده میشه و شاید یکی از علل یا مهمترین علت جذابیت مشی و مرام او، یا به تعبیری که من ذکر کردم اصالتی که در او و زندگی او دیده می شود همین امر باشد، اون پیشینه تربیتی و معرفتی و اون عبور و حرکت از کجا تا به کجا و این چنین تجارب خود رو تقریر و صورت بندی کردند. بله
من یه سوال داشتم در اومانیسم انسانی. من فکر کنم تمامی شخصیت ها من جمله خود آقای شبستری یک اومانیسمی رو تجربه میکنن، اومانیسم انسانی، که بعضا اینطور نظر میگیره که خدا هم اگر خدایی هم هست یا خدایی هم چه تعریف کرد در رابطه با انسانه، با دستور نیازهای انسانه. من الان مسئله اومانیسم مطرح میکنم، این رو توی فیلسوفای ما و یا کسایی که مثل آقای دکتر عبدالکریم سروش، مثل آقای مجتهد شبستری و حتی آتود شرطی، اینها در دهه‌های 60 50 60 این اومانیست در جامعه روشن فکر ما از غرب هم اومده کافکایی بیشتر دیده میشه و اینها در خلسه خودشون رو میرن. در درونگرایی میشن. این خدای شبستر گفته من درونگرا نیستم، درونگرا هستم. حالا انسان‌های درونگرا باید کسی بیاد اینا رو پیدا کنه، ممکنه وقت در تاریخ زیاد اگه کارایی بقولش روشون نقدی نشه فراموش میشن، از میرن، از بین میرن. ما فکر میکنیم در دوران امروز یه دوران درونگرایی ها چون قهرمان زیستن این سکساکت بودند و سکوت داشتند که این بیشتر تبدیل میشه به نظر من در جامعه ایران به سر اومده و ما روشن فکرها و فیلسوفایی میخواییم که نه درونگرا باشن. با توجه به تمام احترامی که به آقای شبستری داریم، روشن فکرهای تیپ جدیدی میخواییم که برونگرا باشن و بتونن جامعه ما رو که جامعه پویایی نیست رو چالنج بکشن و اینها رو پویا کنن. آیا ما اینو افراد دیگه دورانش سر نیامده؟ دورای 50 و 60 سنش الان 70 80 سالش، ما استرش 80 70 سالش آقای شبستری 80 سالشونه، آقای شریعتی که فوت کردن که باشه اونو 80 سال عمر داشتن اگر بودن، یعنی بیشتر 80 سال. آیا دوران اون دوران فکر کنید اینو افراد به سر نیامده، ما احتیاج به یه روشن فکرها و اندیشمندان جدیدی نداریم که از این اومانیسم انسانی دست بردارن و از درونگرایی به برونگرایی برسیم و بیشتر جامعه و حتی سیستم فکری ما رو به چالش بکشونن؟ آقای دکتر،
والا پرسشی که طرح میکنید حقیقتش کلان و فراخه. اولا سنخ روانی چیزی نیست که کسی انتخاب بکنه، این یادمون باشه، یعنی افراد سنخ‌های روانی مختلف و متفاوتی دارند و از قضا خیلی از کسانی که در امور اگزیستنشیل یا توسعاً در حوزه علوم انسانی هیومانیتیز کار می‌کنند و منشأ اثر واقع شدند، تیپ‌های درونگرا بودند، یعنی کسانی که بیش از اینکه معطوف به بیرون باشند دل مشغول احوال و تلاطم‌های وجودی خود و ایده‌های خیشتن بودند. شما در تاریخ معاصر ما یا تاریخ گذشته ما ببینید یا تاریخ مغرب زمین، عموم این بزرگان به این معنا درونگرا بودند. کانت، هگل، ویتگنشتاین، هایدگر مثال میزنم. و در تاریخ خود ما به این معنا مثلا کسی مثل اینالقضات همدانی من فکر میکنم درونگرا بوده، همین مولانایی که ذکر جمیل او رفت به این معنا درونگرا بوده، یعنی این بارقه های ذهنی و تلاطم های وجودی در وهله نخست اونها رو درگیر خود میکرده و بعد اون نتایج و آثاری که بر اون تجربه ها مترتب بوده البته سرریز میشده و دیگران هم از آن بهره‌مند میشدن. و اساسا یکی از ملاک های سخن محققان گفتن و بدی گفتن، سخن و نوشتار و تجاربی که بوی تقلید نمیده همینه. شما بوی اصالت رو از سخنی استشمام میکنید که گویی از درون او جوشیده و عموماً این سنخ تعابیر و سخنان از درون آدمهای درونگرا میجوشه. همین شریعتی که شما اشاره کردید که اگر بود 80 و اندی سال عمر داشت، خب به این معنا کاملا حالا بارقه های نبوغ که در او دیده میشد در جلوت هم بود و تأثیر گذاری اجتماعی فراوان داشت، اما از کبیریات او همطور که آقای دکتر هم اشاره کردن برمیاد دیگه. آدمی بود نیمه افسرده، آدمی بود تیپ رومانتیک و بسیار مأنوس با خلوت خود، و اگر اون خلوت رو اینها برای خود فراهم نیاورن، تنهایی انیس اونها نباشه، اینقدر تولید نمیتونن بکنن، اهم از این که فکر کنن یا بخوانن یا بنویسن یا تولید ایده بکنن، اینا همه متوقف بر از می شود انس با تنهایی است و این کرکترها چنین کرکترهایی هست. از شعرها مثال بزنم، به نظر من هم در فروغ فرخزاد، هم در سهراب، هم در شاملو این سنخ انس قریب با تنهایی رو می بینید و همین سبب شده که اینها خلاقیتی کم نظیر داشته باشن و سخنان اونها بوی تقلید و تکرار دیگران رو ندهند. چرا شما فیلمسل، حالا من چون در باب فروغ فرخزاد و سهراب سپهری چنان که میدانید بسیار کار کردم، کتاب منتشر کردم، مقالات متعددی نوشتم، چرا شما شعر آیه های زمینی فروغ رو که میخوانید انگار این شعر به رغم تلخ بودن فضایی که داره تمام نمیشه، بوی کهنگی از آن به مشام نمیرسه. من شاید تا کنون 20 بار بیشتر این شعر رو خواندم، نمیگم هر بار یکسان بوده، اما بالغ بر 10-12 بار منو گرفته فضای این شعر. جالبه کم و بیش هر بارم به نوعی، و این خب از یک جوششی در این شعر به نظرم حکایت میکنه، یک سخن حکایت میکنه، یک سخن کم نظیری. هم اون شعر، هم خود شعر تولد دیگر، هم ایمان بیاوریم و آغاز فصل سر. حالا چون در باب فروغ سخن میگیم، یا در سپهری برخی از اشعار حجم کتاب حجم سبز او، یا مسافر او، یا فقراتی از صدای پای آب، یا اشعاری در دفتر ماهیچبانگاه، بوی اصالت و خلاقیت در آنها به مشام میرسه و میشه گفت موج میزنه. حالا یکی هم هست وارد جلوت هم میشه، ژانر روشن فکری تأثیرگذار اجتماعی رو هم در آن پای مینهد، مثل علی شریعتی. خب یک کسای دیگه هم نمی کنن. علی حالن مرادم اینه، ما تصمیم نمیگیریم درونگرا و برونگرا باشیم، درونگرا و برونگرا هستیم و مطابق با آن حرکت میکنیم و روان میشیم. و چنان که من میفهمم خیلی از این خلق ایده ها متوقف بر درونگرا بودن است و دل مشغول احوال خود بودن. و البته خب یک ضعفایی هم که این افراد دارن در تعاملات و مناسبات اجتماعی، از شریعتیش بگیرید تا فروغش، خیلی از اینها خب از نرم جامعه فاصله دارن. آف کورس بدون اینکه بخوایم ارزش داوری بکنیم، فقط از تفاوت سخن میگیم. از نظر خیلی هم این تفاوت ها دبیته، خیلی این تفاوت ها از نظر برخی آزاردهنده یا امر ناموجه و نامبارکی است، اما خب اونی امر تأثیر اجتماعی فرهنگی است که کسی مانند بقیه در جامعه زندگی میکنه یا نه. ولی مرادم این است که از اینجا حرکت میکنه. و شبستری هم به میزانی که واجد این خصوصیات بوده و هست، به همون میزان هم خب تأثیر گذار بوده، و مهمتر از اون تأثیر گذاری اون احوال و تجارب اصیل و ناب خود رو با دیگران در میان نهاد.
به این مجرد فکر میکنم که یه قدم پرونش شما کاملا متین و کامل بود. فکر میکنم منظور این که اینه که مثلا بین روشن فکری و اون رسالت تأثیرگذاری و حرکت آفرینی با اون فردگرایی و درونگرایی مثلا ممکنه که چیز باشه. یعنی اگه شما مثلا بخواید آقای شبستری رو جزو یک به عنوان یک روشن فکر مثلا تأثیرگذار حرکت آفرین با یک رسالت چیز تلقی کنید، خب قاعدتا ایشون شاید تو این تلقی خیلی چیز نشه، اصلا خودش هم دوست نداشته باشه که این چیز این تلقی بشه. ولی اگه بگیم آقای شبستری شبستریه، برای یه سبقه هنرمندانه داره، یه قسمت درونگرایانه داره، یه قسمت مثلا اگزیستانسیالیسته، یه جاهایش هم مثلا فرض کنید که چیزهای روشنفکری دینی یا مثلا کلامی داره. این من فکر میکنم تلقی بهتری باشه، یعنی ایشون یه شخصیتی برای خودش داره که بخشی از شخصیتش در قالب روشنفکری و تاثیرگذاری دینی قرار میگیره، قسمت‌های در واقع وجوه دیگه ای هم داره که شاید از دید خودش اصلا همونطوری که خودش هم گفته تو سالهای اخیر اونا برش مهمه. یعنی میگه من دیگه دردم مثلا درد فرض کنید که تکلیف آفرینی و تکلیف گرفتن و وظیفه و اینها نیست، من دردم درد معنایابیه که این معنایابی بیشتر یه چیز درونی و فردیه که البته حالا از طرق مختلف قابل انتقال به دیگران هم هست. حالا یه کسی مثل مودبی زبان داره، شعر داره، در واقع این رو ابراز میکنه، یکی ممکن اصلا علاقه نداشته باشه این رو خیلی ابراز بکنه.
درسته، اون بچه شاعرانگی و هنری هم عرض میشود که یافت میشه. من هم عرایزم ناظر به همین معنا بود که یک شخصیت سطوح و ساحات گوناگون داره، به تعبیر شریعتی منهای مختلف داره، و این منهای مختلف بروز و ظهورهای گوناگون داره. زین دو هزاران من و ما، ای عجبا من چه منم، گوش بنه عربده را دست منه بر دهنم، به تعبیر مولوی. یک کسی در خلوت یا در جلوت هم فانکشنهای مختلف چنان که آوردن، در جایی کسی فیلسوفی میکنه یا متخصص ترمودینامیکه، در جایی روشن فکره، در جایی عرض میشود که ممکنه فعال سیاسی باشه، ممکنه تب آزمایی بکنه، ذوق ورزی شاعرانه داشته باشه، اما در این حال در کسوت یک پابلیک فیگر یا روشنفکر هم این کارا رو بکنه. اما مرادم این بود که اون جوششه به هر حال امر مهمیه و درونگراها عموما این جوشش رو دارن. گنج مخفی بود ز پری چاک کرد، از فرط پری چاک میکنن. شما هم نکته‌ای داشتی؟
من یه سوال داشتم.
بفهمید.
ببینن فلسفه یا اندیشنده
جناب شبستری رو میفرمایید؟ والا خب این جلسه جلسه آخر و 16 که شما تشریف آوردید، ما به تفصیل در این باب سخن گفتیم، اما برای اینکه پرسش شما را بی پاسخ نگذارم، در سنت خود ما به نظرم با متکلمان معتزلی مسلک ایشون انس بیشتری داشتند. در آثارشون به مرحوم آقای طباطبایی هم ارجاعات متعددی دادند و در میان معاصران الهیدانان مسیحی مثل بولتمان و شلایرماخر به نظر میاد که روی ایشون تأثیر ژرفی گذاشتند. یک نوبت به تفصیل در باب سه گونه مواجهه با سنت در عصر مدرنیته به روایت کتاب تأملاتی در قرائت انسانی از دین ایشان سخن گفتم. من فکر میکنم شاکله فکری اونها ایشان هستن. البته به تفاریق از مولوی، عطار، حافظ یاد میکنن، اما اصلا و ابدا انسی که فی المثل متفکری مثل عبدالکریم سلوش با این افراد داره به گواهی آثارشون در شبستری دیده نمیشه. ایشان تأملی تعمقی هن و به نظرم اون ایده ها و اخگرهایی که به ذهنشون میرسه چنان که گفتیم به تفصیل به بحث می‌گذارن. با سنت الهیات مغرب زمین هم افزون بر سنت کلام اسلامی و قرآن و تفاسیر قرآن ظاهراً انس و الفت بسیار داشتن. خب از توجه دوستان و پرسش‌ها و ملاحظاتشون سپاسگزارم و خداوند رو شاکرم که این دوره هم به پایان رسید. از صبر شما ممنونم. انشاءالله در اولین فرصت دوره بازرگانشناسی رو اگر عمری باشد و پس از تدوین و تنظیم سیلابس از چند هفته دیگر آغاز خواهیم کرد. و سلام.